مصاحبه با آقای دکتر انتر. آقای دکتر شما اگر لطف کنید اول در برای خودتون حرف بزنید، یعنی منظورم اینه که بیوگرافی زندگی خودتون. خیلی ممنون میشم بفرمایید.
نظامی بود از ابتدای امر مرای مدار زیادی در یک محیط نسبتاً دیسیپلینه بزرگ شد. یادم میاد اولین خاطراتی که البته دارم از دوران قبل از جنگ هست، خاطرات خیلی عمیقی نیست. اون چه که هست این که وقتی جنگ شد خب روز مختلفی از هم نظامی به هم غیر نظامی که از خانواده های خود من که از تهران بیرون می رفتم، ولی پدر من در تهران موند و ما با من و برادرم با مادرمون که کرمانی است رفتم به کرمان برای یه مدتی، بعد دوباره برگشتیم به تهران. بعد از جنگ تحصیلات ابتداییمو در قسمت اولش در مدرسه کیسویی بود و بعد اومدیم به شمران و در شمران تحصیلات متوسطم رو در مدرسه البرز دبیرستان البرز سال 1355 بود که آمدم به در اون مدتی که در تهران بودم قبل از آمدن به امریکا برای تحصیل. خب دورانی بود که مصادف بود با دوران مثلا دموکراسی ایران بعد از جنگ و اون دورهی که مربوط به دوره مصدق بود، دوره بود که من در دوم دبیرستان بودم از سال 9 تا سال 12. بنابراین دوران مدرسه هم در این مدت خیلی توهم بود با یه مسائل سیاسی که در اطرافمون میگذشت و پدرم البته خیلی یاد معتقد و متعهد بود نسبت به نظام سلطنت در ایران، به خصوص شخص پادشاه. در این زمان در مدرسه انواع و اقسام ایده های مختلف وجود داشت، از کمونیسم گرفته تا فاشیست تا یادم میاد که در اون زمان بسیاری از دوستای من جزء گروه خلیل ملکی بودند و نیروی سوم در گرده پانیرانیست بودند و حتی گرده هم تودهی بودند و کمونیست بودند که دائما با هم در حال زد و خورد بودند و نبرد. تمام اون دوران، یعنی قسمت عمده اون دوران تحت به اصطلاح تسلط ایدئولوژی هایی بود که مرتبط با ناسیونالیسم ایران بودن، غیر از حزب توده که یک نقش و مرام دیگری داشت. در زمان 28 مرداد من کلاس 11 بودم، یعنی آخر 11 تابستانی بودش که سال بعدش میانم کلاس 12 ششم متوسطه. بنابراین اون دوره سال آخر رو که دوران ریاست جمهوری زاهدی بود، از سبب زاهدی بود، من در کلاس ششم بودم در دبیرستان البرز. خیلی دوران جالبی بود برای اینکه از یک طرف این نیروهای فکری مختلف در اطراف وجود داشت، از یک طرف دیگه مثل هر جوان دیگری یه تاندانس های نسبتاً رادیکال تر در من وجود داشت، از طرف دیگه در خانواده هم به من یاد داده بودن که بایسته که به شاه و به خصوص میهن که در خانواده ما خیلی نزدیک بود با ایده شاه خیلی زیاد معتقد بود، متعهد بود، عشق ورزید. این مسائل باعث این شد که من هیچ وقت به صورت خیلی کاملی در اون زمان با یک ایدئولوژی خاصی نتونستم همگام بشم و بعد همچنین شاید کمک کرد به اینی که بعداً بتونم به صورت علمی تری مسائل سیاسی رو من بر خودم بررسی بکنم. و بعد در دانشگاهم اول که آمدم به اینجا مثل بسیاری از کسان دیگری که در اون زمان از ایران برای تحصیل می آمدن، خانواده من هم من گفتش شما باید که برید در یه کارهایی که بتونید دون خودتون خودتون در بیارید. تأکید خیلی زیاد روی این بود که طب بخونید، نمیدونم، یا مهندسی. برای من بخصوص طب خیلی مهم بود. از وقتی یادم میاد همه میگفتن که باید بری پزشکی بکنی. اینو دارم میگم نه برای اهمیت خودش، برای اینکه فکر میکنم که در خیلی از خانواده ها این وجود داشت. بعد البته من اومدم اینجا رفتم به تجربه شخصی هم در دانشگاه هم در منزل وجود داشت برای از نظر سیاسی و بعد علاقه شخصی خودم بعد از شانسی که در اینجا پیدا کردم با مسائل مختلف و این در اینجا در امریکا پیدا کردم مسائل مختلف آشنا بشم، بعد از مدتی رفتم به طرف علوم اجتماعی و علوم سیاسی و دادم در این زمینه ادامه دادم. بعد در سال 59 در اینجا لیسانس گرفتم، سال 61 فوق لیسانس هر دوی این هنر و سیاسی. بعد از چند مدتی کار کردیم در 59 بعد از اینکه لیسانس هم گرفتم عروسی کردم که با خانم کردم در کنم و خیلی جوان بود بیشتر بیشتر این سال بیشتر نداشت باشتونم بیرم بعد رفتیم با هم این مدتی کار کردیم و دوباره من برگشت به درست میدادم. بعد برگشتم برای دکترام سال 46 ما برگشتیم به ایران که عوضه شرایط خیلی فرق کرد. سال 46 اومدیم به ایران، در اونجا من رفتم به دانشگاه ملی، خانمم هم اومد دانشگاه ملی در رشته های مختلف، رشته اون رشته ادبیات، رشته من رشته سیاسی بود و در اونجا شروع کردم به تدریس و تصور می‌کنم که این در ایران البته زندگی برای اولین بار شرایطی رو داشت که خودم و خودم شروع به کار کردم. تا اون زمان البته من پدرم رو در سال 63 از دست دادم و وقتی وارد ایران شدیم عملا تنها بود خواستی رو که در جای خواستی قرار گرفته باشه یه بین کمک خیلی مشخص رو ما بکنه نمیشناختیم. حتی خانواده بود که خیلی باید احسنان اما فرد خواستی رو سراغ نداشیم. هر دومون که رفتیم به دانشگاه از اول خواست داریم بودیم که بریم به دانشگاه، ولی مسئله برای اینه که در دانشگاه کار پیدا بکنیم نداشتیم. شاید یکی از دلایلشون که بعضی از دوستانمون که اینجا با هم دانشگاه رفته بودیم و درس خونده بودیم در دانشگاه ملی رفته بودن، بنابراین یه دیر رو میشناختیم اونجا، مسئله خیلی خاصی نبود. در این حال هم نیاز بود به افرادی که از خارج به ایران برمیگردن و ما رفتیم و در دانشگاه شروع کردیم به کار. تقریبا تا سال 53 در و عملا فقط در دانشگاه بودیم با این ویژگی که گاه گاهی به عنوان مشورت یا کمک با برخی از وزارتخانه‌های مختلف یا کسانی که در حال در کار سیاسی وارد بودند برای مدت کوتاهی مثلا از دانشگاه خارج می‌شدیم. اولینش همون ابتدای امر بود در وزارت علوم دای مجید رحمی ما وزیر علوم بود، تا وزارت علوم آغاز شده بود و من برای مدتی با او همکاری داشتم برای آغاز کار وزارت علوم مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و اجتماعی. بعد در یک گروهی با اجازه شهبانو یه مدتی کار مشورتی می‌کردم، تحقیقات و غیره، که خب خیلی کمک کرد به این که من بهتر شرایط ایران رو درک کنم و بشناسم و علاقمند به این بشم که به یک نحوی برای یک نوع مشارکتی در کارهای اداری و سیاسی داشته باشم. سال 53 من رفتم وزارت کشور. وزارت کشور البته فقط به این دلیل که آقای جمشید آموزگار وزیر کشور شده بود، برنا خود در گذشته اون زمان هیچ وقت به خاطرم خطور نکرده بود که وزارت کشور برم. باز اینم جالب هست برای اینکه به هر حال وزارت کشور به عنوان یه وزارتخانه با نوع کارهایی که من فکر می‌کردم و نوع سابقه مثلا فرهنگی و علمی که داشتم می‌خوند، اما خب به دلیل ویژگی های اون وزارت خانه، به دلیل که خب یه وزارت خانه قدیمی بود و افرادی که درش بودن هیچ وقت به فکر من خطور نکرده بود که برم به وزارت کشور اگر بنا باشه از دانشگاه بیام و در یه جایی کار کنم. وزارت خانه های دیگه مثل وزارت علوم آموزش عالی، از وزارت دفاع، اینجا ها خیلی بیشتر امکان داری به نظر نزدیکتر به اون نحوه که فکر میکردم، ولی بیشترش به دلیل شخص آقای جمشید آموزگار من رفتم وزارت کشور. و بعد از اون بعد از یک سال که مصادفم بود با دوران انتخابات رستاخیز که من خودم مسئولیت اون انتخابات رو داشتم، بعد از یک سال رفتم به مسئله به کار پیکار با بیسوادی که اونم یکی از کارهایی بود واقعا فوق العاده از نظر خودم هم جالب بود هم مهم بود و شاید اون دورانی که در کار پیکار بودم سازم تا این دوران زندگی بود و خوبا تحصیل هست که دست کنه اونجا که باید نرسی، اما اون دوران فوق العاده مهمی بود در زندگی من از کاری میکردم در خود ایده ارتباط با نوع افرادی که مثلا کلینتل این کار پیکار بودند. تا اینکه خود خوردیم به مسئله انقلاب، در دوران آخر انقلاب باز این شانس رو من پیدا کردم که گاهگاهی با کسانی که تصمیم گیری میکردن در این زمینه های ارتباطی داشته باشم و اون چهار ماه آخر یعنی از مهر تا بهتر بگم مهر و آبان تا بهمن خب یک دوران هیجانی بود واقعا در اون زمان، ارتباطات مختلفی با کسان مختلفی که همه سعی میکردن که یک نحوی یک کاری انجام بدن منطقه هیچ کس دقیقا نمیتونست که چی کار برسی بکنه و هیچ کس درست نمیتونست که موضع خودش رو مشخص بکنه در این اتفاقات که داره میفته. البته کسانی که مخالف با سیستم بودن خیلی آسان‌تر میتونستن کارشون رو انجام بدن، کسانی که در قالب اون سیستم بودن دائما این مسئله رو داشتند که کی تصمیم رو میگیره، چه جوری تصمیم رو میگیره، چطور این خلأ به وجود آمده، موضع خودشون در این زمینه چی هست و هر کدوم البته ایده های متفاوتی داشتن. نتیجه دو خوب روشن هست که چی شد و بعد از انقلاب این وقت این اتفاق افتاد، این انقلاب انجام گرفت، دولت آقای بختیار سقوط کرد، ما هم در ایران گیر افتاد. حقیقتش این است که منم رفتم در خفا دیگه، البته برای چند روز اول خیلی باز مشکل بود که بگیم که در چه حدی مثلا فرض بکنید که من آدم گناهکاری بودم از دیدگاه اینها. دوستان و همکارانم در کمیته پیکار با بیسوادی به من پیشنهاد این رو کردند که بمونم و به عنوان دبیر کل بمانم، کسانی که برای کمیته های داخلی رو تشکیل داده بودن که البته آشکارا نه اونها درک میکردند که مسئله چی هست و نه من میتونستم اون کار انجام بدم، ولی خب کمک کردند به این معنا که یک ماهی رو من توانستم فرصت داشته باشم تا اینی که یه جایی پیدا بکنم که قایم بشم و بدونم که چیکار دارم. تا اکتبر 79 من در ایران همینجور به حالت پنهانی بودم تا اینکه بالاخره تونستم در بیام از طریق معمولی که همه
بودم. آیا خیلی شما در اول صحبتتون گفتید که در این خانوادگی نظامی به دنیا آمدید؟ خیلی ممنون میشم اگر چیزی از نظام نظامی اون زمان، از فضای نظامی اون زمان، حرفش اون زمان پدرتون یا اگه خودتون در جریان بودید اینو روشن تر سوال
دارم. ولی من خودم که من خودم راستی بخواهید هیچ وقت هیچ حالت نظامی نداشتم، اما پدرم فوق را دادم گلوز بودن و خیلی هم دو که از کردم دیسیپلینه بود. من یادم میاد، حالا من نمیدونم که در چه حدی این تجاربی که ما داشتیم برای دیگر کسانی که در خانواده‌های نظامی اون زمان به دنیا آمدن و بزرگ شدن صادق هست، ولی ممکنه برای اون جالب باشه. مثلا فرض کنیم که من از وقتی که یادم میاد بچه بودیم، وقتی بچه بودیم خیلی کوچک، دو سال، سه سال، چهار سال، مثلا چهار سال من داشتم، دو سال، یک سال، نیم برادرم، پنج سال، سه سال، اینطوری ها. بعد از ظهرها قرار بود که بخوابیم برای مدت یک ساعت، به هر حال در رخت خواب باشیم. من همیشه به خاطر دارم که وقتی که ما میرفتیم پدرم به ما مثلا فرمان قدم رو میداد به طرف رخت خواب که باید اونجا یک تا زیاد اونجا به اونجا برگرد. خیلی خیلی از این نقاط نظر همچون که عرض کردم با دیسیپلین خیلی سختی ما بزرگ شدیم و خب تقریبا همونطور که در سربازخانه رفتار میشد چیزی شبیهش با ما هم رفتار میشد. اون چه که جالب هست این است که با وجودی که این حالت فوق‌العاده دیسیپلین نظامی وجود داشت ولی من خودم هرگز احساس این که در یک نظام نسبتاً کاملا مشخصی احساس آسایش بیشتر میکنم و نمیکرد و در این حال هم پدرم با وجود که خودش نظامی بود هیچ دلش نمیخواست که ما مثلا در کار نظامی وارد بشیم یا افسر بشیم یا کار ارتشی داشته باشیم، حتی دلش نمیخواست کار اداری داشته باشیم، کار اداری دولتی داشته باشیم. اون بگه از کردم علاقه من خیلی زیاد ما بتونیم به یک طریق کار خصوصی داشته باشیم که مثلا نوکر خودمون باشیم، عباد خودمون باشیم. در اون چه که میتونم بگم این نیست که خب همچون که عرض کردم پدرم نسبت به عرضت محمد رضا شاه یک علاقه فوق العاده شدید داشت. یکی از دلایل شاید این بود که در یک زمانی معلمش بود و نه فقط اینکه به عنوان پادشاه، شاید به عنوان مثلا اینو به عنوان پسرش یه چیزی بیش از اینها بود. این خیلی آسون حاضر بود که از همین چیش بگذره، جونش که اونقدر مهمه و هر چیز دیگری که براش عزیز. من غالبا تصور میکردم که اگر مثلا فرض بکنید که ما به یک نحوی به عنوان بچه که بودیم به یک نحوی مثلا فرض بکنید که صحبت از یک سیستم یا یک نظامی میکردیم که غیر از نظام سلطنتی بود، او با آسونی میتونست از ما صرف نظر کنه. نمیگم با آسونی به این معنا که براش دردناک نبود، ولی تصمیم براش خیلی مشخص بود. حتی یکی دو بار همین مطلب رو به خود من اظهار کرد. در کوچکی، خیلی کوچکی یادم میاد قبل از جنگ که یه مطلبی در ارتباط با تعرضات رضا شاه که ایشون گاهی هم تو که میدونی سرزده به جاهای مختلف میرفتن. در اون زمان پدر من معاون دانشکده افسری بود و چیزی که به خاطرم هست که البته دقیق به خاطرم نیست این که در یک زمانی در این کوریدورهای دانشکده افسری سرباز یا یه افسری دست من گرفت و میدوند از این طرف به اون طرف بابت اینه که به یک نحوی فرار بکنیم و دلیل فرار کردنم این بود که از رضا شاه سرزده اونجا آمده بودن و ما هم در اونجا گیر کرده بودن و دیدن من در اونجا رو من نمیدونم در ایشون چه واکنشی احیانا میتونست ایجاد بکنه ولی دیگران رو به طوری به وحشت انداخته بود که به صور مختلف داشتن کوشش میکردن که به نحوی ما از اونجا بیان بیرون. استنباط منم در اون زمان این بودش که یه واقعه خیلی ترسناکی اتفاق افتاده و همه میترسن و برات حالا به یک طریقی بود من از اونجا اومدم بیرون. بعدش البته همچون که عرض کردم بعدش واقعا یک دوران از زمان که یادم میاد که بیشترش مثلا از همون دورانی بودش که وارد دبیرستان البرز شدم، مسئله واقعی مسئله این تضادهای سیاسی داخل مملکت بود. دوستانی که پدرم داشت که غالبا نظامی بودن و بعضیشون از خیشان خودمون بودن و در اون زمان هم همشون مشاغل خیلی عمده رو داشتن، آدم هایی مثل مثلا فرض کنید که ازش بود هدایت، مثل بسوق، مثل دفتری، مثل علی مقدم اینا. و خب اینا غالبا هم در منزل ما میبودن هم در منزل اونها من میدیدم شد. چیزی که جالب بود نحوه ای که خب اینها مسائل سیاسی اون زمان رو، مسائل نظامی اون زمان رو مطرح میکردن. البته کسی با من در اون وقت صحبت این حرف رو نمیکرد ولی آدم میشنفت. یه پروسه اسموز وجود داشت که حرفایی که زده میشد در اطراف احساسی که بود که آدم میگرد. مهمترین مطلب برای اونها هم مسئله این بود که به چه ترتیبی نظام حکومتی مملکت بتونه باقی بمونه و نقش هر گروه مختلف چی هست و به خصوص خب زمانی که در ارتباط با علازت صحبت میکردن خیلی جالب بود و خیلی مهم بود، آزادتر بود صحبت کردن در اون زمان. تا مثلا فرض بکنه که در 10 سال آخری که من بیشتر روی خاطر دارم خب برای اینکه یک تمام کسانی که بودن خب سنشون خیلی بالاتر از اعلیحضرت بنابراین ایشون در دوران ولیعهدی هم دیده بودن و تمام میکردن. دو، نظام سیاسی مملکت آنچنان هنوز متمرکز نشده بود یک مثلا نیروی خیلی خاصی رو وجود بیاره. سوم، علل اصول فضای آزادتری به نظر می رسید که بود، اگرچه در این حال فضای خیلی شوری بگم فضای خیلی منظم و یا مرتب و یا کارآمدی از دیدگاه‌های مختلف نبود. و چهارم این که به نظر می رسید که مسائل سیاسی و مطالبی که تهدید می کنه مملکت رو خیلی مطالب جدی بودند از دیدگاه همه، بنابراین خیلی سریع و جدی راجع به مطلب صحبت کرد.
ببخشید، در مورد این مسائلی که تهدید می کرد مملکت در اون زمان چیزی به نظرتون هست؟
در اون زمان خب همونجور که عرض کردم استنباط من از اتفاقات مختلف عمدتاً استنباط یه جوانی بود که در اونجا زندگی میکنه، با این تفاوت که خب در برخی از موارد مطالبی که در اطراف هم بحث میشد در خانه یا در کسانی که برها با مسائل سیاسی و نظامی اون ارتباط داشتن مسائلی بود که خب هم مهم بودن در یک دیدگاه‌هایی و هم این که مرتبط با واقعیات، یعنی که از طرف کسانی بود که کدومشون یه وظایف خاص نظامی یا سیاسی رو بوده داشتن. مهمترین مطلبی که از دیدگاه همه مملکت رو تهدید میکرد و زیر توده بود و خیلی ترس زیاد بود. ترس از یه طرف که البته تازه مملکت از زیر یوغ نیروهای نظامی خارجی فارغ شد، دو سه سالی بیشتر مثلا پس کنید که از مسئله آذربایجان نمیگذشتن، مثلا قدرت نظامی شوروی خب فوق‌العاده بود، نیروی نظامی ایران خیلی ضعیف بود، حزب توده یک پشتیبانی خیلی خاصی بهره‌مند بود از طرف شوروی و خیلی آشکار و بنابراین قدرت قابل ملاحظه‌ای رو داشت. در اون زمان به نظر میرسه که حزب توده در ارتش البته رسوخ کرده بود، ولی شاید تا بعد از دوران مصدق درست روشن نبود که چقدر رسوخ کرده، ولی خب همه این آقایونی که از این صحبت کردن میدونستن که رسوخ کرده در ارتش و خیلی نگران این مطلب بودند. مسئله خود مصدق اینها رو دوچار اشکال میکرد، برای که از یک طرف آشکارا مصدق یک آدم ناسیونالیست بود، یک کسی بودش که به مملکتش علاقمند بود و این رو احساس میکردن همه که این علاقه وجود داره. از طرف دیگر برای اینها به خصوص مسئله تضاد بین نخست وزیری مثل دکتر مصدق و پادشاه یه تضاد خیلی مشکلی بود، برای اینکه از یک طرف مسئله سیاسی بود، از یک طرف مسئله عاطفی بود، واسه مسئله مثلا لویالتی و اینکه قسم خورده بودن که از یک نظامی پشتیبانی بودن. در این حال بین خودشون هم، حالا بین اینهایی که دارم صحبت میکنم همه نه، ولی بین خودشون هم مسئله وجود داشت. مثلا فرض بکنید که اگرچه وقتی که کل این افراد رو میذاشتید کنار هم مثل مثلا هدایت و بسوق و دفتری و غیره و غیره و غیره رو اینها همه در یک کمپ قرار داشتن در مقابل عوامل دیگر، ولی بین خودشون هم تضاد و پرابلم وجود داشت، همونجوری که بعدها هم بین دیگران بین مثلا فرض کنید که دفتر بین بسوق و هدایت دائم یه پروبلم ها و یه مسائلی بود که البته من به جزئیاتش اونقدر نمیتونم وارد بشم، برای اونقدر وارد نیستم چون که میشناختم اونجا و مسائلی که بود که به چه دلایلی این اتفاقات میفتاد. یه مسئله فردی بود، یه مسائلی بودش که مربوط به کار خود به صدا اون کریری که داشتن در اونجا. ولی نگرانی واقعی از نگرانی از این بود که به توده چه بشه و بعد که خب البته مسئله ارتباطشون در همون زمان با اعلیحضرت، این نقطه‌ای که خیلی جالب هست باز اینو که آدم میشنوه، مثلا بعض وقتایی که در زمان سی تیر در موقعی که خب در اون اینتروالی که قوام سلطنه نخست وزیر شده بود و بعد خب مملکت شلوغ شده بود در شهر آشوب شده بود بابت اینه که مصدق برگرده و خب نیروی نظامی و فرمانداری نظامی تهران و بعد پلیس ارتش در این زمینه واسه نقش خیلی اساسی رو ایفا کنه. افسرانی هم که در رأس این چیزهای مختلف بودن همشون همین اسامی بودن که براتون ذکر کردم و اینها هم از یه طرف یه نقشی رو داشتن که در ارتباط با حفظ به اصطلاح مملکت و بعد با حفظ آرامش ایفا بکنند، از یک طرف دیگر به صورت مداوم اونطوری که من می‌دیدم دستوراتی که از فرمانده خودشون نظر ازت می‌گرفتن این بود که مواظب باشند که خونی ریخته نشه، مسئله ایجاد نشه، اینا که غالبا دچار اشکال بودن از وقتی زمین که چجوری وظیفه‌شون انجام بدن بدون اینکه خونریزی بشه از یک طرف و بعد هم بتوانند اون آرامشی که لازم هست حفظ بکنند و کردیبل باشند. یه چیزا برم کنند از همون ابتدا این یکی از نکات خیلی مهمی بود که به نظر من می اومد که بقدر اهمیت هست در واقع بیش از اون از در همین دیسپلین فوق‌العاده‌ای بود که وجود داشت و اعتقاد شدیدی که بین این افسران نسبت به مملکت و نسبت به شخص پادشاه بود. یه خیلی جالب بود برای اینکه بالاخره خانواده سلطنت عباسی خانواده پهلوی بود که خانواده تازه‌تر بود، تمام این افرادی که اسم برای همشون از در خانوادگی ارتباط به صلاح نظام سلطنتی گذشته ایران داشتن، دوران قاجاریه و از خانواده هایی بودند که از خانواده های بالای بعضشون شازده بودن بعضشون بالاخره خیلی زیاد در سطور بالا بودن، ولی تمامشون مثلا به صورت کامل تا اونجایی که من میدونستم ببینم این وفاداری نسبت به سلطنت پهلوی رو از خودشون شما
در صحبت اولتون شما از مسئله دموکراسی در ایران در دوری بعد از جنگ صحبت کرد، منظورتون چی بود؟ یعنی چه نوع دموکراسی در اون وقت در ایران بود که نظر شما به خودش شد کرد؟
باید سوال خیلی خوبیه. دموکراسی میگم برای اینکه به طور معمول اون دوران رو بعضی با یه نوستالژی عجیبی بهش میگن دوران دموکراسی ایران. اون چه که در اون زمان من میدیدم این بود البته که خب گروه های مختلف سیاسی وجود دارند که حرفاشون میدنند و بعد میان بیرون و گاهی اوقات با هم شروع به نزاع و مناظره و دعوا و جنگ و این چیزا میکنند. در مثلا همجور که عرض کردم از سطوح مختلف در دبیرستان البرز فرض رو فرمایید مثلا گروه پانیرانیست داره قدرت قابل ملاحظه مثلا جبهه نیروی سوم هست نیروی قابلی دیگه، اما خب حزب توده در دبیرستان البرز اونچنان پایگاهی نداشت، اما حزب توده در دانشگاه خیلی قدرت به صورت متعاقی از دانشگاه می آمدن و اینا رو کتک بزن. خب این یه نوع دموکراسی مثلا دموکراسی با معنایی نبود، ولی در این حال شعارها و بیان مطالب و روزنامه ها و گفتارها و گفتگوها و اینها خیلی مهم بود که روی فرد تأثیر میذاشت، خصوص روی جوانهایی که مثل خود من که در اونجا بودم خیلی تأثیر میذاشت از دیدگاه های مختلف. امکانات متفاوتی وجود داشت تا اونجایی که من میتونم بگم تقریبا شناخت شرایط ایران در صحنه بین الملل در اون زمان حداقل در بین جوانانی که ما باهاشون سر کار داشتیم صفر بود، یعنی به این معنا که فکر میکردن با ولونته با خواسته های خودشون میتوانند نظام جهانی رو به کلی در تحت انقیاد خودشون در بیارن. فکر میکردن مثلا داشتن نفت در حدی که ما نفت رو داشتیم کافی بود برای این که به کلی تمام کشورهای اروپایی و امریکایی رو سرکوب بکنن. اگر کسی میگفت که مثلا بالاخره ما نیاز داریم به نفت، شاید بیشتر نیاز به نفت داریم برای اینکه اون چیزی که ما داریم رو میتوانند در شرایط نهایی از جای دیگر تامین بکنن، یک چنین بیانی به چنین حرفی به هیچ وجه قابل قبول نبود. حالا نه فقط برای مثلا فرض بکنید که پانیرانیستا یا برای نیروی سوم یا برای هر کدوم از این عوامل چیز قابل قبول نبود، این جوانهایی که داریم صحبتشون میکنیم برای دیگران هم، یعنی از هر طرفی بودن قابل قبول نبود. شاید تنها کسانی که با آگاهی بیشتری به این مسئله نگاه کردن کسانی بودن که جزء حزب توده بودند و دلیلش هم کمابیش روشنه، نه اینی که انتلیجانس بیشتری داشتن، برای اینی که به صورت خیلی منظمتری مطالب بهشون میرسید. این من باز خوب به خاطر دارم که یکی از مسائل اساسی که من شخصا باهاش روبرو بودم اینه که با دوستان یا دشمنان توده‌ای بتونم بحث بکنم. اگه اطلاعاتی که اونا در دسترسشون داشتن خیلی بیشتر بود از اطلاعاتی که من داشتم. نحوه‌ای که یاد گرفته بودن بحث بکنن خیلی مشخص‌تر و دقیق‌تر بود. واژه‌هایی رو مصرف می‌کردن که برای ماها خیلی مشکل‌تر بود اون واژه‌ها رو مصرف بکنیم. و بنابراین نهایت امر داستان به اینجا میرسید که اونها رو متهم به این بکنیم که دستوراتشون از یک کشور خارجی میگیرن، ولی برای ما خیلی مشکل بود این کار، نه فقط حالا برای من، ولی تقریبا برای تمام کسانی که توده‌ای نبودن یا کمونیست نبودن در اون سنینی که من میدیدم، افرادی که من میدیدم. یه خب باز خیلی جالب هست که تقریبا 20 سال بعد از این در دانشگاه‌های ما باز همین مسئله مطرح بود. یعنی کسانی که چپی بودند خیلی آسان‌تر و بهتر و منسجم‌تر می‌تونستن بحث بکنن تا کسانی که این طرفی بودن. چرا؟ برای اینکه اونها یه متدولوژی داشتن برای این کار و یک چارچوب فکری و ذهنی داشتن که خیلی آسان‌تر می‌کرد کارشون رو. این یکی طرف‌ها می‌بایستی که به یک نحوی از پیش خودشون با مطالبی رو مطرح بکنن که بتواند جلوی یا در مقابل یک نظام ذهنی که برای 120 سال به صور مختلف نضج گرفته بود وایسته. خب این خیلی کار مشکلی بود و پروبلم ایجاد میکرد که در همون زمان هم ماهی رو خیلی خیلی آسون بود. و برای من هم یک اینو همیشه اینو سرشکستگی ایجاد میکرد که چرا ما نمیتونیم، با وجودی که احساس میکردم در درونم و دیگران هم احساس میکردن که حرفایی که این بابا دارم میزنن حرفای درستی نیست و میدونستم که یک جایش، یعنی فکر میکردم که یک جایش اشکال داره، ولی هیچ وقت خودم نمیتونستم خودم رو قانع بکنم که جواب درست حسابی برای این داره. خود دلیلش هم باز میگم همیشه این بود که از این طرف آموزش سیاسی هیچ وقت صحیح نبود. یعنی آموزش سیاسی به جای اینکه منطبق باشد با یک سلسله مفاهیمی که اون مفاهیم در قالب خودشون از یه انسجامی برخوردار باشن، همیشه مرتبط میشه به چیزای شکسته بسته. حالا مسئله دموکراسی هم همین هست، با این تفاوت که در ایران حالا میگیم مسئله دموکراسی این نیست که در اون زمان دریافت این مطلب مشکل بود برای ما، ولی بعد روشنه که شما دموکراسی رو زمانی میتونید داشته باشید که یک حداقل یک توافق قابل ملاحظه روی اصول وجود داشته باشه. اگر این توافق وجود نداشته باشه خب قواعد بازی نیست وجود نیست و در نتیجه هر کسی هر کاری که باید بکنه. شاید باز بهترین نمونهش که در تاریخ ما میتونیم ازش صحبت کنیم خود حضرت مصدق باشه. یه آدم حداقل از دیدگاه من یه آدم فوق ناسیونالیستی بود، یه آدم ملی بود از ندارات باید هم میتونیزی بگم، ولی میگن که در اینها دموکرات بود. و وقتی آدم بر میگرده و نگاه میکنه به دوران نخست وزیری مصدق، خب آشکارا او از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدفش استفاده میکرد. حالا وسیله میتونست این باشه که ملت رو به هیجان بیارید، وسیله میتونست این باشه که حکومت نظامی اعلام بکنه، وسیله میتونست این باشه که قدرت‌های خاص از دستگاه بخواهید، هر کدوم از اینها. اما مجلس که قبل از اینکه نخست وزیر بشه مثلا به عنوان یکی از پایگاه‌های اساسی آزادی و دموکراسی از طرف خودش مطرح بود، خب بعد از اینکه نخست وزیر شد نمایندگانش رو به هر طریقی که می‌خواست کنترل می‌کرد. نیروهایی که جلوش وای می‌ایستادند اون اصول اولیه دموکراتیک نبود. نیروهای مختلف داره در یک زمانی نمیدونم ممکن بود که پادشاه باشه، در یک زمانی ارتش باشه، در یک زمانی توده باشه، در یک زمانی آخونده باشن، در یک زمانی خانها باشن، هر کدوم از اینها که با هم در ارتباط بودن. بنابراین اون چه که سوالتون بود مربوط به اینکه از دموکراسی اون زمان چی میفهمیدم، اون چه که در اون زمان به چشم من میخورد و اون چه که حالا درک میکنم ازشون دو چیز خیلی متفاوتی هست.
بعد این گروه هایی که شما گفتید مثل پانیرانیزم یا گروه های دیگه، این تشکیلات سازمانی هم داشتن در اون زمان یا نه؟
بله بله، یعنی تشکیلات سازمانی جالبی هم داشتن. به هیچ عنوانی تشکیلات اونها قابل به اصطلاح مقایسه و تشکیلات حزب توده نبود، ولی افرادی بودن که رهبری رو خصوصا در جاهای مختلف به ارتباطاتی هم با هم داشتن. مثلا فرض کنید در خود مثلا دبیرستان البرز خب گروه رهبری مثلا حزب خانه ایرانی کمابیش گفتن بود که یا حتی اشکام کنه بود، یکیشون هم بعدش چیز شده که برای وزیر دوران آقای آموزگار نه این هایی نداشتن. بعد البته میگم شاید مثلا از بین این گروه های مختلفی که ما نگاه میکنیم، گروه های سیاسی مختلف که نگاه میکنیم، یه عده ای باز بیشتر از یک افکار، از یک ایدئولوژی های بین المللی برخوردار بودن که کارشون آسان تر میکرد. مثلا فرض بکنید که حزب کودکی جای خودش داره، وقت نیروی سوم صحبتش میکنیم، خب یه مدار زیادی از دیدگاه‌هاش منبعث از یک حرکت به جنبش بین‌المللی بود، در نتیجه آسان‌تر میتونست این چیزا رو به خودش بگیره. از اون یکی برام خب یه گروه‌های مختلف مثل سوم‌ها و شاهین و اینا بودن که خب اونا خیلی فاشیستی بودن. از یه طرف دیگه من هیچ وقت نفهمیدم که نیروهای اونها بشه تاریخی سازمان یافته بود، غیر از اینی که خب قابلیت داشتن که در خیابون دعوا بکنن با نظام. یا مثلا حزب کارگران دکتر بابایی که خب خیلی جالب بود. من دارم کوشش میکنم که از دیدگاه اون زمان در این فکر اون چیزیست که مورد علاقه شما هست، از دیدگاه اون زمان واقعا تجلی اینها عمدتا برای ما اون چیزی بود که در محدوده سیاسی خودمون میدیدیم. این باز مهمه برای جوانها و در نتیجه چون اون محدوده سیاسی خودش نسبتا کوچک بود، این نیست که ارتباطات مداوم، ارتباطات اینها رو به صورت هایرارکیکال خیلی مشکل بود که دقیقا آدم ببینه. ولی افراد مختلف بودن و بچه های مختلف که هر کدومشون به یک از اینها وابستگی داشتن. ولی در این حال این وابستگی اینطوری نبود که به هیچ وجهی نشود از یک گروه به یک گروه دیگه رفت، و یا اینی که هر کدوم از اینها دقیقا در تحت یک نظام سازمانی قرار گرفته باشن. خیلی میشد که بچه ها مثلا یکی از این تغییرات بعد یه مدتی به علل مختلف، بعضی به علل دعوای با خودشون بود که مثلا ممکن از یک گروه به گروه دیگری کار منتقل بشن. ولی روی هم رفته یه اعلان سیاسی قابل ملاحظه وجود داشت، اعلان سیاسی قابل ملاحظه، ناسیونالیسم قابل ملاحظه، ناسیونالیسمی که شاید خیلی چجوری بگم سالم نبود، برای اینکه یه مقدار زیادیش به جای اینی که متوجه سازندگی و داخل ایران باشه، متوجه به اصطلاح خارج بود و سمبل این ناسیونالیسم ایران در اون زمان البته مسئله نفت بود و مخالفت با انگلیس بود.
در مورد دکتر مصدق خیلی صحبت شده و همزم میشه مخالف موفق، حتی کسانی که در جبهه ملی بودن یا الان هستن بازم نظر مختلفی در مورد ایشون دارن. شما خودتون دیدی که نسبت به مصدق دارید چی هست؟ و اونو غیر از این چی گفتی که ناسیونالیست بود چجوری هست باشه؟
بل مصدق خب یک ویژگی هایی داشت که اون ویژگی ها برای همه کمابیش روشن هست. یک از ویژگی هاش این بود که متعلق به یکی از بزرگترین خانواده های ایران، یکی از به اصطلاح خانواده های درجه یک ایران، و دیدگاه و بینشش در حد قابل ملاحظه‌ای متأثر بود از این موضع خانوادگیش. در این حال یک کسی بود که از سالهای قبل، قبل از طبیعتاً قبل از دوران پهلوی، در نظام سیاسی ایران دخالت داشت. از اون نظر برداشت سیاسیش در سطح بین‌المللی خیلی برداشت به اصطلاح قرن 19 یا آخر قرن 19 اول قرن 20 بود. بنابراین حرفایی که میزد، برداشتایی که داشت، دیدهایی که مطرح میکرد خیلی مشکل بود که با ویژگی‌های دورانی که اومد روی کار در بعد از جنگ بخونه. در نتیجه غالب اوقات به نظر من میرسید که نمیتونه اون ارتباط لازم رو برقرار بکنه. به غیر از چی؟ به غیر از این که خب از نظر فردی مورد علاقه خیلی افراد مختلف بود، به خصوص کسی بود که یک کاریزما داشت، نوعی کاریزما داشت که میتونست گروه های مختلف رو به خصوص از طبقه متوسط به خصوص از طبقه انتلیکتوئل بسیج بود، همونطور که میکرد در خیام ایران در شد. فردی بود که در این حال که به اصطلاح به هر طریق خودش در داخل ایران عمل میکرد، به نظر میرسید که معتقد به این باشه که در سطح بین المللی مسئله حقوق بین المللی فوراً مهم هست و دیگران اون رو کاملاً رعایت خواهند کرد. آدمی بود که در این حال علاقه شدیدی داشت به اینی که آبرو و یا محبوبیت شاید بدون که بخوام بگیم حفظ باشه، در نتیجه در خیلی از موارد حداقل بر اساس یک اطلاعاتی که کمویش با آدم میرسه، با وجود اینی که ممکن است که احساسش این بود که راه واقعی راه دیگری است، نمیتونست خودش رو حاضر بکنه و آماده بکنه برای قبول اون راه. چرا؟ برای که مجبور بود از یه مقدار از مطالبی که قبلا مطرح کرده، از یه مقدار از ارزش‌هایی که خودش قبلا مطرح کرده، مواضعی که گرفته در ارتباط با خارج تر نظر کنه، خب این کار رو کارش رو مشکل می‌کنه. تصور من این هست که اگر مثلا فقط مصدق سن و سالی که بود نبود، اگر از نوع خانواده‌ای که بود نبود، اگر ارزش‌های معمولی‌تری در ارتباط با رهبران دیگر جهان سوم می بود، خب اون وقت میتونست که خیلی آسان‌تر با نیروهای دیگر همگامی و همراهی داشته باشه و شاید هم وقت موفق باشه. ما داریم راجع به کسای دیگری صحبت می‌کنیم، راجع به آدم‌های شبیه ناصر صحبت می‌کنیم که در همون زمان روی کار داشتن می‌اومدن، خیلی رهبران دیگری که در کشورهای جهان سوم نقش رو ایفا کرد. تصور من این است که میگم مصدق خب آدم فرد بسیار خوبی بود، نمیدونم چجوری بگم، با وجودی که من فکر میکنم که میتونست خیلی به ایران کمک بکنه اگر اینقدر پایبند محبوبیت فردیش نبود. و بعد هم حداقل بعدها نشان داده شد که آدم های خیلی بزرگواری باش کار نمیکردن، آدم هایی که بتوانند از خیلی مسائل به نفع مملکت بگذرن، مسائلی که همه همراه با همین مطالب درونیشان. به هر حال بازماندگانش در دوران انقلاب از خودشون هیچ امتحان خوبی نشون ندادن. یه خیلی مشکله، خیلی مشکلی که آدم فقط موافق و مخالف مصدق باشه، برای اینکه واقعا یه دورانی از تاریخ مملکت بود که هیچ چیزی به صورت مسلم و یک پارچه خوب یا بد نبود، عوامل مختلف در مثلا نیروهای مختلف در مثلا اون هر کدومشون این نقش ایفا می‌کردن.
دو نیروی فکر میکنم بود، یکی نیروی حزب توده، یکم نیروی مذهبی و آیت الله کاشانی معروف ترین. در مورد این دو نیرو در سرنوشت مصدق یک کاری که میخواست بکنیم چه فکر میکنم؟
بدون تردید تا اونجا که مربوط به حزب توده است که حزب توده با مصدق بازی میکرد برای اینکه به یک در یک زمانی بتواند قدرت در دست بگیره. من تصور میکنم که در این زمینه تردید زیادی دیگه وجود نداشته باشه بخش. اما در مورد کاشانی خب یک نقش خیلی حساسی رو در اون زمان ایفا میکردن که از یک طرف یه موضع مذهبی داشت، چون اون موضع مذهبی در حال با وجودی که خودش یه نوعی آیت الله بود، در حد قابل ملاحظه تحت نفوذ وسیع‌تر به فرض مثل آیت الله بروجردی داشت. از یه طرف یک موضع سیاسی داشت، اون موضع سیاسی در ظاهر آنتی انگلیسی بود، در باطن خدا میدونه، من نمیخوام بگم که این وری بود یا اون وری بود، ولی در این حال ضد روسی بود، ولی ضد دی بود، ولی با هم ارتباطات مختلفی رو داشت. بعد با یک نیروهای مشخصی در بازار و در طبقه بسیار متوسط پایین ارتباط داشت، قابلیت اینو داشت که نیروهای رو بسیج بکنه در اطرافش، تمام اینها. در یه زمانی که با مصدق همگامی و همراهی داشتن خب کمک بزرگی بود برای مصدق. بعد که از هم جدا شدن یه نکته ای رو نشون میده، یعنی نکته ای نشون میده که برمیگردن ما رو به یه بحثی که الان من فکر نمیکنم به شما یعنی الان موقعش باشه ولی برای جالب هست. بحثی که وقتی که ما میرسیم به نزدیک مرداد ماه 1332 و نگاه میکنیم به اینی که مصدق در اونجا چه نوع نیروهایی رو داره که ازش پشتیبانی بکنن، ناگهان به این نتیجه میرسیم که واقعا تعداد این نیروها فوق العاده کم میشه. چرا؟ برای اینکه یکی از عواملی که حداقل تا یک سال پیشش این پشتیبانی رو بهش میداد که عوامل مذهبی بودن که با سید کاشی به اصطلاح این ارتباط رو داشتن، خب از مصدق بریده بودن و در نتیجه یک نیروی قابل ملاحظه‌ای که پشتیبانی میکرد از مصدق حالا دیگه وجود نداشت. در همون زمان میبینید که مثلا اسم دکتر بقایی و اعوان انصارش که ارتباط نزدیکتری داشتن با آیت بکاشی اونها هم از مصدق برده میکرد. حزب توده در این زمان شروع کرده بود حمله کردن به دلیل اینی که تصور میکنم به این نتیجه رسیده بود که شرایط مهیا شده برای اینکه موضع دیگری رو داشته باشه. ارتش با مصدق نبود، خوانین و غیره قسمت اعظمشون در یک موضع ذهنی دیگری قرار داشتن. بنابراین شما نه بازار رو داشتید، نه بتون، نه حزب توده رو داشتید، نه ارتش رو داشتید، نه طبقه متوسط رو داشتید، نه خوانین رو داشتید و نه ایلات مختلف غیر از قشقایی ها که این ارتباط باش داشتن. در نتیجه موضع عینی مصدق و در خارج هم که همه برار برارشون موضع عینی مصدق در این زمانی که این اتفاقی سرش مرداد افتاد موضع خیلی ضعیفی شده بود و شناخت این مطلب میتونست خیلی مهم باشه از دیدگاه آینده.